گرفت که رادیو آزادی به پایگیری این موضوع شروع نمود. پروین زوکیروای 30 ساله یکی از جبردیده‌های دیگری ترکش نقطه فروشی سوزشواری اوریون نفت است. این زن جوان نیز حالا در منزل زیستشان در قبادیان تبوبت می‌گیرد. میگوید اکثری بدنش سوخته است. او در صحبت به رادیو آزادی از بی‌توجهی مسئولین حکومت نوای قبادیان شکایت کرده، گفت تلاش‌هایشان برای دسترسی به نفقه معیوبی بی‌نتیجه مانده است. به قول بختیار شریف‌زاده، مدیر بخش اجتماعی نوای قبادیان، مراجعت کسی از زخمیان سوخته را برای کمک کردن رسمان دسترس نکرده است. وی میگوید به آنها کسی رسمان مراجعه نکرده است و در صورت مراجعت کردن آنها این مسئله را بررسی میکنند. در مرکز طبی رقم 3 دوشنبه گفتند جبردیده های سوختاری نقطه فروشی سوزشواری قبادیان را با خواهش خودی آنها موقتا جواب دادند و پس از یک مدت کوتاه دیگر باره به بیمارخانه میارند. شکایت ها از برخوردار نشدن هر گونه کمک ها از سوی جبردیدگان حادثه های سوختار در گذشته نیز بارها صدا داده است. حقوق شناس دلیر قربانوف بر این نظر است که از نگاه قانون وقتی ساکنان از حجم کمک پولی ها یا شیوه پرداخت یا ناراضی اند، برای رویانیدن آن باید به دادگاه مراجعه کنند. در تاجیکستان نقطه های فروش سوزشواری زیادی را در نزدیک به محله های اهالی نشین دیدن ممکن است که بارها در نتیجه ترکش در این گونه مکان ها خانه های مردم ضرر دیده، چندی نفر هم آسیب دیدند. یکی از چنین حادثه ها سال گذشته در نقطه فروش سوزشواری در ناحیه سینای پایتخت سر زد. بر اثر این حادثه دست کم 29 نفر جراحت برداشتند. در پی چنین ترکش در سال 2017 در جماعت بستانقلعه ناحیه کوشانیان ملک خان ملخفی 35 ساله فوتیده 21 نفر با شمول کودکان و نورسان زخمی شدند. آن زمان اداره آتش نشانی و مقامات انتظامی خطان گفته بودند که باید تمام نقطه های فروش سوزشواری در جای های دورتر از محل اهالی نشین ساخته شوند. ساکنان میگویند پیشنهاد کوچانیدن نقطه های فروش سوزشواری با سر زدن هر حالت سوختار یا ترکش به میان می آید، ولی بعداً به باد فراموشی سپرده می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ریاست پرونده های مخصوصا مهم دادستانی کلی تاجیکستان به تحقیق مرگ بحث برانگیز یک زن جوان در فیض آباد آغاز کرده است. جسد مناره عبدالفتاح را با 26 ضرب کارد روز 22 میونی سال 2021 در منزل اجاره‌اش در ناحیه فیض آباد یافتند. مقامات گفتند او خودکشی کرده است. نزدیکانش باور ندارند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عبدالفتاح میساقف پدر منوره میگوید یک سال باز ده ها مکتوب نوشته از مقامات تفتیش عادلانه مرگ دخترش را خواسته است. مسئولان دادستانی کلی تاجیکستان روز 16 میون در نامه با او گفتند همه وجه های پیشنهاد شده تفتیش خواهد شد. پدر منوره پای فشاری دارد که هیچ کس نمیتواند با 26 ضرب کارد خودش را بکشد. از این رو مقامات این را دقیق کنند. او گفت
برای که یکیم که دختری ما از اکول می ترسید، خودش می تسره بود، اگر یا اکول می کنید اکول می ترسید، چونکه خودش 14 کرچه در گردنش می زنن، دو کرچه در طرفی چپ، دو کرچه در طرفی راست، دو کرچه دیگه در شکم، 5 کرچه در این دست و یک کرچه در این دست، چونکه می زنن 26 کرچه؟ من دختر ما در 26 سال می دونیستم نزد، که او یک به این کار قدر نیست،
مفتشان به زنگ های ما پاسخ ندادند تا پرونده را شرح دهند. مقامات پیشتر گفته بودند تشخیص های به تکرار خودکشی زن جوان را در حالت سخت هیجان روحی ثابت کرده است و ادعای کشته شدنی او اساس ندارد. عبدالفتاح میساقف میگوید حتی برای به خودکشی رسانیدن دخترش نیز کسی را جوابگر نکردند.
موزه یاسد نه قسم یک خودکشی دیگر جانتک شدند و تا حال همین قسم وقتی سر یکمون کس را به این کار گمونبر نمیکنند. بعد مفتشی نایه فیض آباد بود که او جین داشت و یک او جین داشت. من بودم چکه جین داشت؟ تو در کجا خوندگی گفتم؟ چون مکتبی عالی خوندگی یا که یکمون پیش یکمون ملاز دست گیفتگی اونا که تو معلومات عالی داری تو بخشی به این کار را باور میکنی؟
از منوره 3 فرزند مانده است که آنها را دادگاه به خانواده شوهرش سپرده است. زمان حادثه شوهرش در روسیه بود. خانواده شوهرش از صحبت در این باره خودداری میکنند. در تاجیکستان کشتار یا خودکشی در زمینه مناقشه های اویلوی زیاد روی میدهد. در بیشتر مورد مقامات شخصی را برای به خودکشی رسانیدن به جوابگری میکشند. در بعضی حالت دیگر نفری که خودش را کشته است بیماری روانی نامیده میشود.
در حاشیه خبرها
15 سال پیش شرکت آمریکایی اپل نخستین تلفن هوشمند آیفون را به جهانیان پیشکش نمود. در این مدت در تاجیکستان نیز تعدادی از ساکنان این نوع تجهیزات علاقه را خریداری میکنند، اما تلفن های شرکت های چینی و کوریایی به مثل سامسونگ و ریدمی در میان تاجیکستانی ها همچنان از محبوبیت بیشتر برخوردارند. در روز جشن 15 سالگی آیفون، من اسکندر فیروز مروری با بازار تلفن های همراه در تاجیکستان کردم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. برای دریافت نظر فروشنده ها و خریداران وارد مرکز سودای دوشنبه، محل اساسی پیشنهاد تلفن های هوشمند در پایتخت تاجیکستان شدیم، اما متاسفانه فروشنده های تلفن های همراه با دلایل های ناروشن از صحبت با خبرنگاران پرهیز میکردند. هرچند دو طبقه این فروشگاه بزرگ که قبلا با نام سوم شهرت داشت، اساسا از دکان های فروش تلفن های هوشمند عبارت از فروشنده حاضر نشد که به سوال های ما درباره فرقیت تلفن های هوشمند آیفون از سامسونگ یا ریدمی پاسخ دهد. با فرق از فروشنده ها، خریداران میل صحبت در این موضوع را بیشتر دارند. عبدولی صاحبوف، یکی از خریداران در فروشگاه، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که بعد از چند سال استفاده از تلفن هوشمند سامسونگ میخواهد آیفون خرید داری کند. در پاسخ به این سوال که چرا از کاری سامسونگ راضی نیست، وی گفت:
سبب اساسیش کامرای بخواد، پروسسوری بخواد. آیفون نظر به دیگر اسمارت فون هایی که عین زمان در بازار با سودا گذاشته میشوند، خریداری بسیار خود دارد. بسیار تر صاحب کارای این فیرودی خریداری میکنند، برای که در اینستاگرام کامرای بخواد دارد و برای پیشبرد کاری خود بسیار نقش مهمی میبازد.
این در حالی است که اخیراً شرکت آیفون خبر داد که تیرماه سال جاری ساخت آیفون نسل 14 را پیشنهاد مشتریان میکند. اما فردوس یاروف، استفاده برنده دیگر تلفن های هوشمند، میگوید منتظر مدل جدید آیفون نمی شود، زیرا به اعتقاد این جوان زمیمه های بیشتری سامسونگ نسبت به آیفون رایگان دسترس می شوند که برای فعالیتش راحت تر است.
نویگری های که در سامسونگ است در آیفون نیست. اینها کامرای ثابتی 360 گرادوس است، یعنی فضای ویرتوالی که در آیفون نیست. این چیز اچکی ویرتوالی 3D برای سامسونگ جر ویار نام دارد. این چیز در آیفون نیست. هست مخصوص دوک استانسر، یعنی شما خود اسمارتفون خودتون رو با همون دوک استانسر که هست، دوک استیشن نام دارد، شما اسمارتفونتون رو میتوانید با کامپیوتر تبدیل دهید.
در همین حال برخی از فروشنده‌ها در این مرکز گفتند که در یک سال اخیر خریداران آیفون افزایش یافته تا 50% همه دوستداران تلفن های همراه را تشکیل می دهند. اما همزمان باید توضیح داد که این فروشگاه در مرکز دوشنبه واقع است که مشتریانش را اساساً شخصان دارا تشکیل می دهند. صاحب نظران می گویند که در بازار تلفن های همراه در تاجیکستان اساساً محصولات شرکت های کوریایی و چینی سامسونگ و ریدمی سرخرید دارند. رستم گولوف، کارشناس عرصه فناوری های نوین، یکی از سبب های این امر را در گرانی نرخ تلفن های آیفون می بیند.
شما 4-5 تلفن میگیرید به همون نرخی که یک آیفون میخرید. از نقطه نظر کامیرا، از نقطه نظر سادگی خودی، تیز یاد گرفتن، استفاده بردن همین گونه تلفن ها یک درجه اولویت دارد البته، اما گفتن نمیشد که 100% از همه تلفن های موجود بهتر است. هست تلفن هایی که فرض کردیم کامیرا خوبتر دارد، در بعض اندروید ساخته شده گن کامیرا با قوتر دارد، از روی حجمی خودی خاطره شان ها زیادتر هستند. اما اگر که استفاده برنده خواهد که یک چند همین تجهیزات های اپل رو استفاده برد، فرض کریم هم تلفن، هم مکبوک باشد، هم بازگان ساعتش باشد، پس آنها البته که بین خود همین تجهیزات ها پیوست شوی خوب دارند و یک دیگر رو پوره میکنند و یک امکانیت های وسیع تر رو پیشکش میکنند.
با گفته صاحب نظران، فعلا ارزش یک تلفن هوشمند آیفون از 14000 سومانی شروع می شود، اما ارزش تلفن های سامسونگ و ریدمی از 3 تا 4.5 هزار سومانی می باشد. در بازار دست دومی تلفن‌های همراه که در محله جنوبی شهر دوشنبه روزهای استراحت برگزار می‌شود، تلفن‌های چینی و کره‌ای را با نرخ از 500 تا 1000 سومانی می‌توان خریداری کرد. اما در این بازار آیفون تقریباً پیشنهاد خریداران نمی‌شود، زیرا شرکت اپل در مورد امنیت ربوده شدن آنها برنامه‌های قوی راه اندازی کرده است. از سوی دیگر در طول 30 سال اخیر مقامات تاجیکستان چند مرتبه مراسم های گسترده برای کاهش استفاده بری از تلفن های همراه را اعلان میکنند. اخیرا امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ارائه پیام به پارلمان تاجیکستان در آغاز سال جاری گفت که طی 10 سال اخیر اهالی تاجیکستان برای دسترسی به علاقه موبیلی زیاده از 30 میلیارد سومانی صرف کرده است. این قریب 3 میلیارد دلار بوده مبلغ کم نیست، گفت و افزود با این مبلغ ما نیروگاه روغن را ساخته می توانیم. رحمان ذکر کرد که اهالی همساله با اپراتوران موبیلی که 90%شان شرکت های خارجی می باشند 3 میلیارد سومانی پرداخت می کند.
چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شیغم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که بزین
از طرف کی یا کی ها انقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این کی ها اند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نامه میکردن، بعضی ها میبرمودن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کوری من کسی رو که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتقاد گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیرگذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن. شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خاک خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برابر
مرد طرفی...
از طرف مقامات و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پانتورکستو از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مساله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما را پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می‌دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خب نه در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دو این بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسان ها می نوشتند دیگر
چی می نوشتند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون گفته اگر... ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفون همی رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت را استفاده میکنند، امر کن که استفاده نبرند در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی، ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، اکنون وقتی که می‌نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم آخر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من را رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من می دیدم می خونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، می دیدم که خیلی از شما طرفداری هم می کردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟ در
بخاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کرده، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، می گفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانوی، حتی اگر به راهبری دولت شما اعراض دارید در دایره قانون رحمت بنویسید، ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پروبلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صحیح مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. نخور مسافر